فرمودم داد و ستدهایی که در خارج به عنوان معاتات واقع می شود دو جور اتفاق می افتند. گاهی دو نفر اجناسی رو با یکدیگر داد و ستد می کنند به قصد تملیک به یکدیگر، تملیک بلعوض، اینو قصد دارن، فقط زبانن چیزی نگفتن، صیغه جاری نکردن، و گاهی نه، صرفاً به قصد اباحه تصرف برای یکدیگر. هر دو رو اسمشو میذاریم معاتات. فقها در مورد معاتات فرمودن معاتات مفید ملکیت نیست، بلکه مفید اباحه تصرف. در کجا خواستن این حرف رو بزنن؟ در معاتاتی که به قصد تملیک شده گفتن مفید ملکیت نیست و فقط مفید اباحه تصرفه. ظاهرشون این چنینه، ولی برخورد میشه به این اشکال عمده که اگر قصدشون تملیکه، یا بگید تملیک میآورد، یا اگر تملیک نمیاره باطلون و هیچ اثر برش مترتب نشه. چرا تملیک نیاورد ولی موجب اباحه تصرف بشود؟ این مشکله باعث شده است مرحوم صاحب جواهر فرموده بحث فقها جایی است که متعاطیین قصدشون اباحه بوده باشد نه تملیک. مرحوم محقق ثانی فرمود نه، جایی است که قصدشون تملیکه ولی مقصود فقها از اباحه ملکیت است، ولی ملکیت متزلزل نه ملکیت لازم. شیخ عباراتی رو شروع کرد نقل کردن برای توضیح این مطلب، که این دو توجیه درباره کلمات فقها هر دو خلاف عباراتشونه. نه، کلمات فقها ظهور، ظهور قوی بلکه صراحت دارد. اولا مورد بحثشون جایی است که به قصد اباحه انجام، به قصد تملیک انجام شده، همونی که اگر لفظ میگفت بی بود، همونی رو که میتونست با جمله بی تو ادا بکنه، همون کار رو قصد کرده بدون گفتن بی تو. و در این حال در همین مورد گفتن مفید اباحه است، نه ملک و نه ملک متزلزل هم اونطور که محقق ثانی فرمود. برای این استظهار عباراتی رو نقل میکنن. عبارت شیخ را در خلاف دیروز نقل کردم و برداشتشون رو هم بیان کردم. 5-6 قطعه دیگر از عبارات فقها داریم نظیر عبارت شیخ است، با چند جمله کم و زیاد، که انشاءالله اگر دیشب اون تیکه آخر بحث دیروز رو مطالعه کرده باشید، البته اگر چند درصدی مطالعه کرده باشید، حالا دیگه این عبارات آسونه و پیش میریم تا برسیم به قضاوت شیخ و حلی که شیخ میخواد در این باره داشته باشه. و قال فی السرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده بعد ذکر اعتبار الایجاب و القبول، اولا فرموده یشترط در بی ایجاب و قبول، بعد فرموده یشترط تقدم الاوله علی الثانی، اول باید ایجاب باشه بعد باید قبول بوده باشد. بعد از این دو مطلب ما لفظه ذکر اون چرا که لفظش اینه فاذا دفع قطعتا الی البغلی او الی الشارب، اگر پولی داد به سبزی فروش یا به آب فروش، فقال اعتنی، و گفت آب بده، بغل بده، سبزی بده، فانه لا یکون بیعا ولا عقدا، این بیع حساب می شود و نه عقد، لان الایجاب والقبول ما حصل، ایجاب و قبولی که حاصل نشد تا بیع و عقد باشه. و البته اینم اختصاص نداره به بغل و به مثلا آب، و کذالک سایر المحقرات، در داد و ستد سایر اشیاء کوچیکی که همونطور پولو میده و جنسو میگیره، همینطوره که بی حاصل نمیشود.
بل و سایر الاشیا محقرن کان او غیر محقر، حتی اگر در غیر محقرشم در جنس های سنگین قیمت هم همینطور داد و ستد کنه بدون پول، اینم بینیست چه محقر باشه و چه غیر محقر. من السیاق ولی حیوان او غیر زالک، پارچه رو خرید پول داد و پارچه رو گرفت چی هم نگفت، رفت میدون مثلا اسب فروشا اسب رو دید و معایره کرد و پول داد و اسب هم گرفت و راشو گرفت آمد، این نمیشود بی معامله نشود. و انما یکون، پس چیه؟ اباحت الله، فقط این یک نوع اباحه تصرفه. فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مباحا من غیر ان یکون ملکه، می هر کدام تصرف میکنن در اون چی که گرفتن تصرفشون مباحه بدون اینکه ملکش بوده باشد او دخل فی ملکه یا در ملکش داخل شده باشد. ولی کل منهما من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، ولی کل منهما ان یرجع فی ما بذله، هر کدام از اونها میتونن در اون چرا که دادن رجوع کنن و پس بگیرن. لان الملک لم یحصل لهما، برای اینکه ملکیت که براشون حاصل نشده. ولیس ذلک من العقود الفاسده، ولی در این حال از عقود فاسده هم شمرده نمی شود. لانه لو کان عقدا فاسدا، اگر عقد فاسد بود حتی اباحه تصرف هم نباید بیاره. لم یصح التصرف فی ما صار الی کل واحد منهما، هر کدام اون چرا که گرفتن نمی بایستی درش تصرف بکنن. و این نمازالکه علا جهت الاباحه، پس ملکیت نیست و عقد فاسدم نیست، ولی صرفا مفید اباحه است. این عبارت تعبیراتش نسبت به اینکه ملک حاصل نشد صراحت داشت، لان الملک لم یحصل لهما. ف و اما از اون نظر که مورد بحث جاییست که قصد ملکیت شده به قصد تملیک بوده نه به قصد اباحه، اونطور که صاحب جواهر گفت، اینو باید از گوشه کنار کلامش استفاده کنیم. از کدوم گوشه کنار؟ از این جهت که گفت اینجا چرا عقد نیست، چرا ملکیت نیومد؟ چون ایجاب و قبول نداشت. معلل به این جهت میکنه، میگه چون ایجاب و قبول نداشت. خب اگر قصد ملکیت نبود بهتر بود که ریشه رو بگی، بگی چون قصد ملکیت نداشت. نه، میگه چون ایجاب و قبول نداشت، معناش اینه قصد ملکیت داشت ولی ایجاب و قبول عقدی نداشت. فإن تعلیله عدم الملک به عدم حصول الایجاب والقبول یدل على ان ليس المفروض ما لو لم يقصد التملیک، دلالت میکنه که فرض اونجایی نیست که قصد تملیک نداشته باشه. اگر قصد تملیک نداشت بهترین بود که معلل بشه به عدم قصد تملیک. ما ان ذکره فی حیز شروط العقد یدل على ما ذکرنا، علاوه بر این بحث سرایر همینطور که گفتیم، این مطلب رو کجا گفته؟ جایی که داره شروط عقد رو میگه، میگه یشتر تو در عقد این که ایجاب و قبول داشته باشه، تقدم ایجاب بر قبول باشه، ایجابش به لفظ عربی باشه، مثلا اینا رو داره میگه. خب همه اینها، این شروط مال کجاست؟ اونجایی که مقتضی باشه. مقتضی یعنی جایی که دو نفر قصد تملیک دارن، حالا بحث این شروط میاد تو کار. اما جایی که قصد تملیک ندارن که نباید اینجا ذکرش کرد، که علاوه بر این که اینا رو ذکر کرده در حیز شروط عقد و اینم یدل بر ما ذکرنا. البته ذیلش داره که لیس هذا از عقود فاسد، ممکنه کسی از این مطلب برداشت بکنه که یعنی این چون عقد فاسد نیست از این نظر که اصلا قصد ملکیت نداشته و لذا نه این است که قصد داشته باشه و عقدش فاسد بوده باشه، اینطور برداشت بکنه. من رو ما شیخ میفهمم نه، این عبارت شاهده بر این مطلب نیست. ایشون این که گفته لیس من العقود الفاسده، یعنی حکم عقد فاسد را دنبال عبارتش هم بیان کرد، حکم عقد فاسد رو ندارد، چون در عقد فاسد مفید اباحه هم نیست، اما اینجا مفید اباحه است. مقصود ایشون اینه. ولا ینافی ذلک قوله ولیس هذا من العقود الفاسده الی آخر کمال و یخفا، برای اینکه دنبالش داره آثارش رو بیان میکنه، نه اینکه خواسته باشه بگه عقد نیست، بلکه میخواد بگه اثر فساد برش مترتب نیست. و قال فی القنیه، عبارت سوم از ابن زهره در قنیه، بعد ذکر الایجاب و القبول فی اداد شروط صحت انعقاد البیع کالترازی و معلومیت العوضین، گفته است ایجاب و قبول لازم است از نظر شروط صحت انعقاد بیع، ترازی لازمه، معلومیت عوضین لازمه، و بعد بیان الاحتراز به کل من الشروط عن المعاملت الفاقدت له، گفته است چرا گفتیم ایجاب و قبول لازمه؟ برای این خاطر. چرا گفتیم ترازی لازمه؟ برای اینکه اگر ترازی نباشه باطل است عقد. چرا گفتیم معلومیت عوضین لازمه؟ برای اینکه اگر نباشه قراری است عقد قراری باطله. اینا رو یکی یک توضیح داده. ما لفظه عبارتش اینه و اعتبرنا حصول الایجاب و القبول، چرا گفتیم ایجاب و قبول لازمه؟ تحرزن عن القول بانعقادهی بالاستدعاء من المشتری و الایجاب من البایع، برای اینکه خواستیم تحرز کنیم از این قول که بعضیا گفتن اگر کسی رفت در دکان یک کسی گفت آقا این کتاب تو به من بفروش، بایعم گفت فروختم، مشتری دیگه هیچی نگفت، چون قبلا گفته بود بفروش کافیه، معامله صحیحه. ایشون میگه نه، این صحیح نیست، قبول باید بعد از ایجاب واقع بشه، بعد از فروختن بایع باید بگه قبل تو قبول کردم خریدم، اون بفروش قبلی به درد میخوره، استدعا طلب مشتری فایده نداره. تحرزا از قول به انعقاد عقد بل استدعا من المشتری ول ایجاب من البایع، اینا همه فروعی است که البته بعد مفصل روش بحث میشه. بعن یقول بعنیه به عقد، اینو بفروش به 1000 تومان ببر، فیقول بعتک بعقد، ایشون میگه فانه لا ينعقد بذلک، عقد به این مطلب واقع نمی شود، بل لابد ان یقول المشتری بعد ذلک اشتریت او قبلت حتی ينعقد، قبلت یا اشتریت میخواد تا این عقد درست بشود. این یک احتراز و احترازن ایزن، این تیکش خیلی مورد شاهده ما نبود، احترازن ایزم چرا گفتیم ایجاب و قبول میخوایم؟ احترازن عن القول بانعقاد البیع بالمعاطات، برای اینکه میخوایم بگیم نه معاطات فایده نداره، معاطات بیع بهش واقع نمیشود. معاطات چیه؟ بیان میکنه نحو ان یدفع الى البغلی قطعتا و یقول اعتنی بغلا فیعتیه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف يدل على ما قلنا، دلیل اینکه این بیع نیست ولی اباحه تصرف هست، الاجماع مشار الیه، اجماع داریم بر این مطلب، اجماعی که قبلا در عبارتش بهش اشاره شده. و ایزن دلیل دوم، فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ولیس علا صحتهی بما عداه دلیل، اگر به تو اشتری تو بگه یقینا عقد درسته، اما وقتی به تو اشتری تو نگفته باشه شما باید دلیل بیاری که این عقد البیعش درست باشه، بدون گفتن به تو و اشتری تو، همینقدر که دلیل نداشتیم کافیست که بگیم باطله، در معاملات اصالت الفساده، چیزی که دلیل بر صحتش نداشته باشیم باید حکم فساد بکنیم. فما اعتبرناه، اونی که ما معتبر کردیم که ایجاب و قبول باشه، مجمع است بر صحت عقد به ولیس بر صحتش به ما عدا و بدون اون مقدار دلیلی، چون دلیل نداریم حکم میکنیم به بطلان. این دو مطلب. و مطلب سوم، دلیل سوم از ابن زهره، ولی ما ذکرنا نها صلی الله علیه و آله عن بیع المنابزه والملامسه و عن بیع الحصاد على التعویل الاخر و معنا ذلك ان یجعل اللمس بشیء و النبز له و القاء الحصاد بیعا موجبا. یه جور بیعهایی در زمان جاهلیت مرسوم بوده بین اعراب، بیع المنابزه، بیع الملامسه، بیع الحصاد، اینا اصطلاح بود. یعنی چی این اصطلاح چیه؟ این اصطلاحات هر کدوم دو جور معنا شده. منابزه یعنی پرت کردن، سنگ ریزه انداختن، پرد کردن خودشه، نبض خودشه. ملامسه یعنی لمس کردن، دست انداختن. حساد یعنی سنگ ریزه. در میان اعراب اینطوری که حالا نقل میکنن اونایی که اهل تاریخن برای معنای اینجور و به اصطلاح این رسمی که در بین اینها بوده است، دو جور. یکی این که می آمدن کنار، فرض کن یه مقدار یه چیزی 100 تا گوسفند اینجا بود، میخواستن معامله کنن، میگه یه گوسفند از تو میخرم، کدومشو؟ یه گوسفند از تو میخرم به 100 تومن، هر کدوم رو که دست گذاشتم روش همون چشون میبندی دست میذاری رو هر کدوم به دست گذاشتم، یا سنگ میپرونم به هر کدوم خورد اون مورد معامله باشه. این معامله در شرع مقدس باطله، برای اینکه این بی قراریست، باید مسمن معین باشه. اینی که قبلا بگی که یه گوسفند خریدم به 100 تومن، اما اون گوسفند کدوم، هر کدوم که سنگم بهش خورد، هر کدوم که چشم هم گذاشتم دست گذاشتم روش، شانسی به اصطلاح، اون چی که به عنوان شانسی حالا میگن، نه این معامله باطله، این از باب غرر باطله، کاری بونه. یه معنای دیگری برای اینها هست و اون این که اگر چنانچه فرض کنیم معامله رو گفتگو میکنن فلان چی، حالا طبق این که حالا معروفه در بین خودمون، وقتی که گفتگو میکنن آقا این کتاب چند، این قالی چند، 10,000 تومن، نه 7,000 تومن، بالا پایین 8,500 تومن، چنین و چنان، آخرش میگه دست بده، به اصطلاح به عوض عقد بیع میگه دست بده. در اون زمان حالا اینطور مصافحه نبود، وقتی بود که مشتری و با یه حرفاشون که تموم میکردن، عربا دیدید اونایی که مکه رفتن، یه مرتبه اون عرب صاحب دکون از تای دکون جنس رو پرت میکرد بیرون، یعنی فروختم، این علامت این که به این قیمت راضی شدم، پرت میکرد جنس رو بیرون، این میشد نبض. یا این که مشتری وقتی که راضی میشد دست میذاشت رو جنس، یا این که سنگی میپرون، علامت این که این بی واقع شد. این هم یک معناست برای بیع المنابزه و بیع الملامسه. مرحوم ابن زهره اشاره به این معنا میکنه، میگه پیغمبر از این بیها نهی فرمود. چرا نهی فرمود؟ چیش نقص داره تو اینا؟ قصد بیع که دارم، فقط اینه که ایجاب و قبول نداره. مایی که گفتیم یجب و ایجاب و قبول، یکی از ادلمون همین روایاته، چون ایجاب و قبول نداره پیغمبر از اینجور بیع نهی کرد، ولی تفاوت دیگه که نداره، جنس معین، قیمت هم معین، فقط ایجاب و قبول نداره، پیغمبر از این شکل نهی فرمود. ولی ما ذکرنا از اعتبار ایجاب و قبول، پیغمبر نهی فرمود از منابسه و ملامزه و از بیع الحساد علی تأویل الاخر. تأویل اولش اون معنای غرریش بود، علی تأویل الاخر یعنی به این معنای دوم، و معنا ذاله که این تأویل دوم، ان یجعل لمس بشه یا نبض اون شی یا القاء حساد و سنگ ریزه بر اون شی بیع موجب قرار داده بشه، بیع واقع شده حساب بشه. اینو چون پیغمبر نهی کرد معلوم میشه نه در بیع ایجاب و قبول میخواد. کاری به این استدلالات ابن زهره فعلا نداریم، بحث نداریم به این که این استدلالات چقدرش درست چقدرش نادرست، معناش چیه، اینا کاری نداریم. صحبتمون در ریشه بحثه، کجا رو ابن زهره در این بحث رو میکنه؟ جایی که فقط قصدشون اباحه است، یا نه میگه این بیع معاتاتی که ما داریم میگیم و داریم بحث میکنیم همونیست که همه چیزو داره غیر از ایجاب و قبول، نقصش صرفا از نظر ایجاب و قبوله، یعنی قصد ملکیت درش هست. این یک. و در چنین موردی داره حکم میکنه به اباحه و صریحا میگه ملک حاصل نمیشه و فقط مفید اباحه تصرف خواهد بود. فان دلالت این کلام بر اینکه مفروض بحث ابن زهره اونجاییست که قصد داشته باشن متعاطی این تملیک را، از وجوه متعدده است که یکی از اون وجوه منها ظهور و عدلت سلاس فی ذالک. این سه تا دلیلی که آخر کار آورد هر سه دلالت بر این مطلب میکنه. همین دلیل منابزه میگه تملیک هست، فقط این است که ایجاب و قبول نداره. همون دلیلی که گفت اون مجمع علیه و این یکی که ایجاب و قبول نداره دلیلی برش نداری. و همون قسمت اول که متعرض شد فرمود لن اجماع المشاره، اجماع بر این که ایجاب و قبول میخوای. بحث ایجاب و قبوله، فقط این که چون ایجاب نداره میگه باطلون، معلوم میشه تمام شروط دیگرش هست، یعنی قصد تملیک درش هست. و منها شاهد دیگرش احترازه عن المعاطات و المعاملت بالاستدعا به نحو واحد. معاطات رو گذاشت کنار معامله بالاستدعا، اونی که گفت بعنیه فقال بعته. در اونجا نقصش چیه؟ اونی که صاف داره طلب تملیک میکنه، اون طرف هم گفت به توهو تملیکش کرد، نقص اونجا چیه؟ اونجا داری که قصد تملیک داره شکی نیست، نقصش فقط نیست که قبول بعد نیامد. پس معلوم میشه بس جاییست که از نظر قصد تملیک نقص نیست، قصد تملیک دارن، نقص از نظر نداشتن ایجاب و قبوله. اینم تمام. وقال فی الکافی حلبی، کافی حلبی بعد از ذکر انه یشترط فی صحت البیع امور ثمانیه ما لفظه، فرموده است در بیع 8 چیز شرط است. عبارتش اینه و اشترط الایجاب و القبول، شرط شده در صحت بیع ایجاب و قبول، لخروجه من دونهما عن حکم البیع، برای اینکه با نداشتن ایجاب و قبول از حکم بی خارج می شود. الا انقا بعد افته فا این اختل شرطون من هازهی لم ینعقد البی، اگر یکی از این شروط مختل شد و نبود بی منعقد نمی شود. ولم یستحق تسلیم، خریدار مستحق تسلیم نیست، یعنی نمی تونه مطالبه جنس رو بکنه. و این جازت تصرف مع اخلال بعضها لترازی دون عقد البیع، ولو اینکه در بعضی از این مواردش تصرف جایزه، اباحه تصرف هست، برای اینکه ولو بیع حاصل نشده رضایت به تصرف هست، پس اباحه تصرف هست ولی بیع حاصل نشده. اون بحث کجاست؟ همین مورد معاطاته. ولو جایز از تصرف در اخلال بعضی از شروط، اونجایی که ترازی باشه ولی عقد نبوده باشد، ترازی بر چی؟ نقصش فقط از جنبه عقد باشه. و یسه و معه و رجوع، اون وقت نتیجهش هم این است که جایزه که پس بگیره، میتونه پس بگیره. و هو فی الظهور قریب من عبارت القنیه، اینم ظاهرش مثل عبارت قنیه است، از این نظر که نقص معاطات رو فقط از حیث ایجاب و قبول و عقد قرار داده، معلوم میشه از جهات دیگر نقصی در معاطات نیست. و قال المحقق رحمه الله فی الشرایع، داریم میایم کم کم به طرف قرنهای جلوتر، محقق در شرایع عبارتش اینه ولا یکف تقابض بن غیر لفسن و ان حصل من الامارات ما دل على اراده البيع، کافی نیست تقابض، تعاطی، داد و ستد بدون لفظ، بدون ایجاب و قبول کافی نیست. در کجا داره میگه؟ در مورد شروط بیع، جایی که قصد تملیک شده و همه قصودش منحاصله، لفظ نداره، من غیر لفظن، فقط نقصش از این نظر است که من غیر لفظن، ایشون میگه کافی نیست. پس معاطات رو نقصش رو از این نظر میگیره، اگر نقص از ناحیه قصد بود میخواست بگه اصلا قصدی حاصل نشده، ریشه ای نیست، اساسی نیست. چیزی که از این عبارت شرایع یه دنباله داره، خوب دقت کنید عبارتو، و این حصل من الامارات ما دل على ارادت البی، ولو این که از نشانه ها به دست آوردیم که قصد بی داشتن ولی چون لفظ نداره فایده نداره. این و این رو چجور معنا میکنیم؟ و این ولو این که چلینه، یعنی چه؟ یعنی این دو جور میشه معنا کرد این عبارت شرایع رو. حالا یه معناش کسی بچسبه به این عبارت از مخالفین شیخ، از صاحب جواهر مثلا بچسبه به عبارت شرایع، بگه اتفاقا این عبارت شرایع داره برای به نفع ما حرف میزنه. شرایع میگه کسی که لفظ نگفت که معلوم نیست چی قصد کرده، لابد اباحه قصد کرده. حالا اگر یه جاییم ولو به دست آوردی که قصد به کرده، بازم فایده نداره. ولو، این ولو معناش اینه که غیر این ولوش کجاست؟ جاییست که قصد البی نبوده، قصد تملیک نبوده. پس اصل عبارت شرایع منزل میشه بر جایی که قصد تملیک نبوده، ولوش قصد تملیک رو میکشه تو کار. به این معنا اگر گفتیم یه مقدار با حرف صاحب جواهر جورتر در میاد، ولی شیخ میگه نه، عبارت شرایع معناش نیست. عبارت شرایع معناش اینه، میگه آقا کسی که لفظ در بی نیاورد، بی حاصل نمیشود ولو این که قصد تملیک هم کرده است. یعنی این داره تمام به اصطلاح اشکالات شما رو پیش پیش جواب میگه. میگه میدونم ولو این که، این ولو به عنوان بیان حد اکثر اشکاله، ولو این که قصد تملیک هم کرده است به حاصل نمیشه. یعنی ولو فرضمون در جاییست که قصد تملیک هم کرده، نه این که دو جور فرض درست بکنه. و ذکر و کلمت الوصل این و این حسل من الامارات ما دل على ارادت البی این حسل این ولو این وصلیه که ذکر و کلمت الوصل لیس لتعمیم المعاتات، نمیخواد معاتات رو دو جورش کنه، جایی که قصد تملیک کرده جایی که قصد تملیک نکرده. لیس لتعمیم المعاتات لما لم یقصد به البی، که شامل جایی هم بشه که قصد البی نکرده باشه، نه بل تنبیه، بلکه این انبوسلیگه رو که آورد برای توجه دادن به این که ما توجه داریم به این نکته که قصد تنبیه کرده و میگیم بازم لا یحصل البی. لتنبیه علا انه لا عبرته به قصد البی من الفعل، فعل ولو با قصد البی باشه فایده نداره، لفظ نیاز داره، بعتو نیاز داره. و قال فی تذکره فی حکم صیغه، تذکره در بحث حکم صیغه، صیغه یعنی ایجاب و قبول بی ها، فکرتون جای دیگه نره افکارتون مخشوش بشه. الاشهر اندنا انه لابد منها، مشهور در نزد ما این است که لازم است ایجاب و قبول در بی. فلا یک فی تعاطی، پس داد و ستد خارجی فعلی کفایت نمی کند، فل جلیل و الحقیر، چه در معاملات سنگین و چه در معاملات سبک. مثل اعتنی به هازد دینار صوبن فیعتی ما یرزی، اگر گفت به این پول یه لباس رو من بده، اونم پول رو گرفت و یه پارچه رو داد دستش، دیگه صیغه ایجاب و قبولی نخونده، این فایده نداره. او یقول خود هازد صوب به دیناره، بیا این پارچه رو به یه دینار بگی، اونم گرفت و پول رو داد هیچی نگفت، این فایده نداره. و بهی قال شافعی مطلقا، شافعی هم همین مطلب رو گفته است مطلقا در مقابل اون تفصیل بعدی. لأصالت بقاء الملک، چرا این عقد درست نیست؟ شک داریم که درسته یا نیست؟ استصحاب میکنیم بقاء ملکیت مالک اول را و میگیم ملکیت منتقل نشد به مالک دوم. قبل از اینکه این داد و ستد بشه پیرم مال من بود، دادم دست تو ولی نگفتم به تو، تو هم نگفتی قبل تو، شک میکنم که الان این پیرن ملک شما شد یا نشد، استصحاب میکنم بقای ملکیت سابق را، میگم پیرن ملک من از هنوز. و قصور الافعال عن الدلالت علی المقاصد، فعلم که این پیرن رو من دست شما دادم کافی نیست بر صراحت در بی ندارد، قاصر است از اینکه به طور دقیق دلالت بر مقصود بکند. و عن بعض الحنفیه و ابن شریح فی الجلیل، شافعی مطلقا گفته ولی بعضی از حنفیه و ابن شریح در معاملات جلیل یعنی معاملات سنگین این مطلب رو گفتن، نه در معاملات سبک. در معاملات سبک گفتن چی؟ واقع میشه. که این تفصیل شد مطلقای او در مقابل این تفصیل. و قال احمد حنبل که یکی از ائمه اهل سنته، او گفته ینعقد مطلقا، نه با همین فعل هم عقد البیع واقع می شود مطلقا، یعنی چه در جلیل و چه در حقیر. و نحوه قال مالک، مالک هم مثل احمد گفته، فانه قال، چون عبارت مالک اینه که ینعقد بما یعتقد و هنناس بیعا، مالک گفته است به هر چی که عرف او رو بیع اسمشو بگذاره بیع واقع میشه. انتها عبارت تذکره. حالا این عبارت تذکره خیلی حرف توشه، و دلالته علی قصد المتعاطیین للملک لا یخفا من وجوه. اینی که بحث علامه در تذکره در موردی است که طرفین قصد تملیک کرده باشن، از جهاتی ازش پیداست. یکی منها ادونها جعل و مالک موافقا لاحمد فل انعقاد من جهت انه قال ینعقد بما یعتقد الناس بیعا. مخالف و موافق رو که میشمرد، احمد حنبل گفت که قائل به این که موجب ملکیت میشه، بیع درسته. موافقش هم گفت مالک چی گفت؟ گفت جایی که عرف بگه بیعون بیعون. عرف کجا رو میگه بیعون؟ عرف جایی رو میگه بیعون که به قصد تملیک باشه، چون گفتیم انشاء و تملیک اینن به مال، مبادلت و مالن به مال، این معنای عرفیشه. اگر انشاء تملیک نباشه که عرف هم نمیگه بیعون. پس ما یعتقدو هم ناس بیعا جاییست که قصد تملیک باشه. اونجا رو احمد میگه صحیح هم هست، و همونجا رو ما شافعی و خود مرحوم علامه میگه نه درست نیست. نفی و اثبات یه جاست، نمیشه بگیم این نفی و اثبات دو جاست. بگیم آقای علامه، اونایی که میگن بیعون جایی رو میگن که قصد تملیک باشه، شما اینو که میگید بی نیست جایی رو میگید که قصد اباحه باشه. این که دوتا نزاع پیدا نمیشه بینشون، که منازعه درست نمیشه. گفت من شمشیر سپر رو به سر میگیرم، تو به کمر شمشیر میزنی، این که فایده نداره. که منازعه وقتی میاد که زد و خورد رو یک مطلب باشه. وقتی اثبات در جایی که قصد ملکیت باشه، لابد نفی علامه هم در جایی که قصد ملکیت هست. ادونش از وجوه دلاله این است که قرار داد مالک را موافق با احمد در انعقاد، از جهت اینکه مالک گفت ینعقد به ما یعتقد و هنناس بیعا، پس جایی رو مالک میگه که قصد تملیک باشه، پس اونجا رو احمد میگه صحیحه، همونجا رو علامه میگه باطله، همونجا رو علامه میگه موجب ملکیت نیست، اصالت و بقاء الملک، ملکیت سابق باقی است. و قال الشهید فی قواعده بعد قوله قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی، چه بسا سبب فعلی، فعل به عنوان یک سبب به جای قول و صیغه می نشینه، و ذکر امثله لذلک، مثال هایی هم ذکر کرده. بعد فرموده و اما المعاطات فی المبایعات فهی تفید الاباحه للملک، داد و ستد در بیع در مبایعات، معاطات در مبایعات، اینها تفید الاباحه للملک و امکان فی الحقیر، ولو در اجناس کوچک باشه اندنا. و دلالتها علی قصد المتعاطیین للملک مما لا یخفا، عبارت ایشون هم روشنه، جایی مورد بحثشه که طرفین قصد تملیک دارن، چون میگه فی المبایعات، در مبایعات معنای لغوی مبایعه قصد تملیک کردنه، پس جایی که این قصد شده ولی به تعاطی لفظ نیامده میگه لا یفید الملک. خب اینها عبارت هایی که شمرد. هازا کله، یه شاهدم اضافه کنیم. آقای صاحب جواهر، شما میگید بحث فقها مال جایی است که طرفین به قصد اباحه جنساشونو به یکدیگر داده باشن، نه جایی که قصد تملیک کردن. شما حرف فقها رو بردید اونجا دیگه، در حالتی که ما وقتی میایم خارج رو نگاه میکنیم، این تعاطیایی که بین مردم واقع میشه، این داد و ستدهایی که بین مردم واقع میشه، درسته که ما گفتیم ممکنه که به قصد الاباحه بشه، یتصور چه به قصد الاباحه باشه، ولی عملا چجوره؟ شما و انصافتون عملا این داد و ستدها در خارج بین مردم به چه قصد واقع می شود؟ آیا صرفا به قصد اباحه واقع میشه یا به قصد تملیک واقع میشه؟ نونه که بقال میده، نونوا میده، دست مشتری میره، فعلا به قصد این که حالا او بره، اگر دلش خواستش بهره برداری کنه، اگر نخواست نون من همونجا تو سفرش باشه، اینه مقصودش؟ یا نه میگه او مال او شد، مال او شد. بینکم و بین الله، اون تعاطی که معمولا در خارج واقع میشه با قصد تملیکه. اون وقت بیایم بگیم فقها اینی رو که معمول رها کردن، بحث نکردن، گفتگو نکردن، حکمشو نگفتن، رفتن سراغ یه فرض نادری که اگر دو نفر داد و ستد کردن به قصد اباحه، حالا چه خاکی به سر بریزی؟ این فرض رو بر فقها تحمیل کردن خیلی خلاف ظاهره. هذا كله معنى الواقع في ايد الناس هي المعاطات به قصد تملیک، اونی که در دست و بال مردم واقع می شود داد و ستدهای به قصد تملیکه. و یبعد فرض الفقها من العامه والخاصه الكلام في غير ما هو الشایع بین الناس، و بعید است که فقهای عامه و خاصه بحثشون رو برده باشن، کلامشون رو برده باشن در جایی که شایع نیست بین مردم. من هم سرهو به ارادت المعاملت المتعارفت بین الناس، اصلا تعریفش وقتی خواستن معاطات بگن گفتن همینی که بین مردم معموله، تصریح کردن به اون چه که بین مردم معموله، و اون چه که معموله اونیست که با قصد تملیک انجام بشه. پس توجیه صاحب جواهر به کلی کنار، نه بحث فقها، فتوای فقها جاییست که با قصد تملیک انجام شده باشه. اما توجیه محقق چه؟ محقق گفت گفتن بسیار خوب، جایی رو میگن که با قصد تملیک، اما اینی که گفتن اباحه، مقصودشون از اباحه ملکه، ولی ملک متزلزل. اینم با این عبارات نمیسازید. عبارات زیادی رو دیدی، من جمله این عبارات اخیری رو که الان نقل کردیم از شافعی و مرحوم علامه، استدلالش این بود لعصانت بقاء الملک، استصحاب بقای ملکیت مالک اول اگر منتقل به دومی شده باشه، ولو به ملک متزلزل، که بقای ملک اول معنا نداره که. معناش اینه این کتاب هنوز به ملک فروشنده باقی است، اصالت بقای ملک اینو میگه. پس اینو نمیتونید معنا کنید که نه خریدار مالک شده ولی ملک متزلزل. ثم انک قد عرفت ظهور اکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول الملک برای خریدار، بل صراحت و بعضها، بلکه بعضیش صریح بود، کل خلاف، نه فل خلافا، کل خلاف و سرائر و تذکره و القواعد، عبارت این بزرگواران صریح بود بر این که مفید ملکیت نیست، فهیه تفید الاباحه لل ملک، در عبارت قواعد واقع شده بود، یا در عبارت تذکره گفته بود لعصارت بقای ملک مالک اول و امثال اینها. و معذاره که کله، اون وقت تعجب اینه که با این صراحت ها فقط قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل. فقال، عبارتش اینه، المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع و ان لم یکن کل عقد فی اللزوم. گفته معروفه بین اصحاب اینه که نه، معاطات بیع هست و همه چیزش هم خوب است و مامانی، فقط این که مثل عقد در لزوم مثل عقد نیست، یعنی لزوم آور نیست. بعد فرموده فقط خلافا لظاهر عبارت مفید، فقط برخلاف مفید، یعنی کنه مخالف رو فقط مفید فرض کرده، شیخ مفیده که فرموده است موجب ملکیت نیست، نه فقهای دیگه گفته موجب ملکیت هست. ولا یقول احد من الاصحاب به انها بیع فاسد، البته قول سوم که کسی بگه بیع فاسده پس هیچ اثر نداره، کسی ای رو نگفته. سو المصنف علامه در نهایه وقد رجع عنه فی کتبه المتأخرت عنها، از این قولش هم علامه برگشته در کتب بعد از نهایه، و قوله تعالی احل الله البی یتناولها، بعد استدلالم کرده گفته عموم احل الله البی شاملش میشه و دلالت میکنه بر موجب ملک بودنش، لانها بیعون بل اتفاق، برای اینکه همه قبول دارن که معاطات بیعون، فقط در اینکه موجب ملکیت هست یا نیست مثلا بحث کنیم، یا تا احل الله البی شاملش میشه. حتی من القائلین به فسادها، بی بودن رو همه قبول دارن، حتی اونی که میگه فاسده میگه بی اون فاسد، لانهم یقولون هی بی اون فاسد، پس بی اونشو قبول دارن، احل الله شاملش میشه، دلیل بیارید بر اینکه فاسده. و قوله تعالی دلیل دیگر هم آیه شریفه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. خب این تجارتا عن تراض، داد و گرفت و راضی هم هست، این راضی و اون راضی، دیگه حرفی در بین نیست که. فانه عام الا ما اخرجه الدلیل، این عن تراض عموم داره، دلیل براش داشته باشید برخلافش بسیار خوب، و اینجا که دلیل نداری. و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخره الاصحاب من انها تفید الاباحه و تلزم به ذهاب احد العینین یریدون بهی عدم اللزوم فی اول الامر و به ذهاب یتحقق اللزوم. اما اینی که میبینید تو عبارات بعضیا گفتن نه، معاطات در اول کار مفید ملکیت نیست و انما مفید ملکیت میشود وقتی که یکی از دو عین از بین برود، مقصودشونه که یعنی اول کار ملکش لازم نیست و به ذهاب احد العینین لازم میشود. اینا همه دنباله های حرف محقق ثانیستا. و اون چه که دیده می شود در عبارت جمعی از متأخرین اصحاب، این که معاطات مفید اباحه است و لازم می شود به ذهاب احد العینین، مقصودشون اینه که عدم اللزوم فی اول الامر، اول کار لازم نیست، ملک متزلزله، ملک قابل فسخه و به ذهاب احد العینین لازم می شود و به ذهاب یتحقق اللزوم. چرا؟ لامتناع ارادت الاباحه المجردت من اصل الملك. چرا اینجور توجیه کنیم عبارت اینا رو؟ از کجا میگی مقصود اینا از اباحه اینه؟ این جهتیست که مرحوم محقق رو گیر انداخته بوده، دیروزم اشاره کردیم، بعدم شیخ روش اشاره میکنه، چیزی که باعث شده محقق به این بنبست کشیده بشه. گفته است به این که بابا بحثتون جاییست که میگید به قصد تملیک داد و ستد کردن، قصد مالکین تملیک بود، یا بگید تملیک واقع نشد هیچ، پس به اون فاسد، اینو که نمیگید، ولی میگید تملیک واقع نشد اباحه واقع شد، این باعث میشه که بگیم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونا قصد تملیک کردن، شما یه چیز دیگه برشون میسازی؟ این خلاف مبانی ماست در باب عقود و ایقاعات. عقود و ایقاعات تابع اراده است، تابع قصده، نمیتونه مجزا بشه، البته اخص از قصده، گاهی اون چی که قصد کرده واقع میشه چون شرایطشو داره، گاهی قصد کرده و واقع نمیشه، اما یه چیزی قصد نکرده واقع بشود، ما یه همچین چیزی نداریم که قصد نکرده واقع بشه. اون وقت چطور اینجا میگید ملکی که قصد کرده واقع نشه، اباحه واقع بشه که قصد نکرده؟ اینو که نمیشه گفت، پس لابد مرادشون از اباحه ملک متزلزله. لامتناع ارادت الاباحه المجرده از اصل ملک، اباحه‌ای که خالی باشه از اصل ملکیت ممتنعه، زیرا مقصود متعاطیین انما هو الملک. فاذا لم يحصل، اگر ملکیت حاصل نشود، کانت فاسدتا، باید به کلی فاسد باشی، و لم يجوز التصرف في العين، و نبایستی جایز باشد تصرف در عین. و حال اینکه و کافت الاصحاب علی خلافه، همه اصحاب میگن نه تصرف جایزه، پس معلوم میشه ملکیت میاره که تصرف جایزه. و ایضا فان الاباحه المحضه لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک شخص به ذهاب مال آخر. ذهال غلطه ها، این غلطه ها رو ما گاهی با تأکید رو کلمه میخونیم به خیال اینکه همینقدر تصریح میکنیم، حالا بعد میبینیم روز بعد میان همون رو سوال میکنن، ناچاریم که تذکر بدیم. به ذهاب مال آخر. مرحوم محقق میگه خب، میگه اول کار که معاتات شد ملکیت حاصل نشد، بعد که فرداش من رفتم میوه رو خوردم، اون بایع میشود مالک پول، پس یکی از اسباب ملکیت شد خوردن من. و حال این که ملکیت اسباب خاصی داره، به تلف یک جنس، به اینکه من میوه رو بخورم یا فاسد بشه یا بگنده. میوه رو گذاشتم کنار، حجره رفتم مسافرت، گندی، گندیدن این باعث ملکیت او بشود. این معنا نداره که یه همچی چیزهایی سبب ملکیت بشود که فإن الإباحة المحضة نمیتونه مقتضی ملکیت باشه اصلا و رأسا نمیتونه مقتضی ملکیت باشه. فکیفه، چگونه ممکنه تحقق پیدا کند ملکیت شخصی به ذهاب مال آخر فیده، به این که مال دیگری در دست اون دیگری از بین بره، اون وقت بشه این یکی مالک. و انما الافعال، پس فقط چیزی که هست، نه باید بگیم که این معاتات موجب ملکیته، فقط چیزی که هست، چون لفظ میتونه کاملا دال بر هدف باشه، حاکی از هدف هست دقیقا، اما فعل خارجی داد و ستد خیلی روشن حاکی از حرف نیست. 90% 95% نش کتابی که داره میده به قصد تملیک میده، اما ممکنه قصدش تملیک نباشه، یه احتمالش هم اینه به قصد هبه میده، یه احتمالش اینه به قصد آریه داره میده، یه احتمالش اینه به قصد دیدنش میده، فعلا ببره ببینه کتاب رو. این احتمالات احتمالا توش هست. برای این جهت فقها گفتن بابا ملکیت میاد، اما ملکیت متزلزل، به این معنا که اگر بعد آمد ادعا کرد مقصود من ملکیت نبوده، بسیار خوب بشه میدیم راش بگیره بره. پس ملکیت میاد ولی ملکیت متزلزل. و انما الافعال لما لم یکن دلالتها علی المراد فی الصراحت کالاقوال، دلالتش در مراد مثل اقوال نیست در صراحت. و انما تدل بالقرائن، دلالت افعال با قرائن همراه باید دال بر مقصود باشه، منع از این جهت منع کردن از لزوم عقد به وسیله افعال، فیجوز و تراد مادام ممکنا، جایز از پس گرفتن دو جنس. تراد یعنی رد طرفینی، اینی که اونی که او گرفته رد بکنه و اینی که این گرفته رد بکنه، مادامی که ممکنه. ولی به معنی این که تلف شد احد العینین، دیگه تراد به صیغه طرفینی ممکن نیست، اون یکی هم میشه ثابت. فمع تلف احد العینین یمتنع تراد، یمتنع تراد و یتحقق اللزوم، دیگه تراد ممکن نیست و لزوم محقق می شود، چون هر یک از اینها در مقابل دیگری بود و ان احداهما فی مقابل الاخر. و یکفی تلف و بعض و احد العینین، حالا یه وقتی در یک طرف همش تلف شده، گاهی یه مقدارش تلف شده، 2 کیلو پرتقال گرفته بوده و همشو خورده خلاص کرده، یه وقت نه نیم کیلوشو خلاص کرده، این دیگه تراد ممکن نیست، چون ممکن نشد معامله لازم می شود. و یکفی تلف و بعض و احد العینین لامتناع التراد فی الباقی اذ هو موجب لتبعض الصفقه و الضرر، اگر خواسته باشه تراد باشه، بخوایم فسخ بکنه، حالا موجب تبعض جنس میشه، یه مقدار رو میتونه پس بگیره، یه مقدار رو نمیتونه پس بگیره، موجب تبعض صفقه و ضرر می شود، ولی زانه دیگه لازم است و فایده نداره. این عبارت مفصل محقق کرکی بود که از دیروز تا حالا مرحوم شیخ مکرر بهش اشاره داشت. مرحوم محقق ثانی به عنایت این دو بیانی که در بیانش بود آمده توجیه کرده، کلمه اباحه را در کلمات فقها گفته از همه جا مقصود ملک متزلزله. و نحوه المحکی عن فی تعلیقه علل ارشاد، نظیر این عبارت که در جامع المقاصد بود، عبارت دیگرشه که در تعلیق بر ارشاد دارد، همونی که دیروز راشو جا انداخته بود. و زاد فیه، در اونجا یک عبارت اضافه ای هم دارد، و زاد فیه ان مقصود المتعاطیین اباحتون مترتبتون علا ملک رقبه کسائر البیوع. متعاطیین گرچه راضی هستند به تصرف هر یکی، به این که جنس در دست هر یکی مباح باشه، ولی چه مباحی؟ مباح بودن ها دو جوره، یه وقتی کتابتو به هیچ آریه میدی میشه برای اون مباح، اما اباحه مترتبه بر آریه، اباحه اجازه‌ای، یه وقت کتابتو به دیگری میفروشی میشه برای اون مباح، اباحه ناشی از ملکیت. شما در اینجایی که متعاطی این داد ستد میکنن قصد اباحه کردن، اما کدوم اباحه؟ اباحه ناشی از ملکیت، اباحه منشأ از ملکیت را قصد کردن، پس باید همون واقع بشود. مقصود متعاطیه این ولو اباحه بوده، ولی اباحه مترتبه بر ملک رقبه، رقبه یعنی اون عین خارجی، ملک ملکیت خود عین، کسایر البیوع، مثل سایر بیهایی که با لفظ انجام میشه. فان حسن مقصودهما، یا بگید این مقصودشون حاصل، ملکیت آمد و یترتب برش اباحه تصرف، ثبت ما قلنا، این همونی میشه که ما گفتیم. و الا اگر بگید نه ملکیت حاصل نشد، لوجب ان لا تحصل اباحه بالکلیه، باید هیچ اباحه حاصل نشود، هیچ جایز و تصرف نباشه اصلا، بل یتعین الحکم الفساد، بگید معامله فاسدیست، داد و ستد فاسدیست، برگرده جنسا سر جای اول خودش. از المقصود غیر واقع، زیرا اونی که قصد کرده که واقع نشده. فلو وقع غیره لوقع بغیر قصدن، اگر چیز دیگر واقع بشه، ملکیتی که قصد کرد واقع نشد، اباحه ناشی از ملکیتی که قصد کرد واقع نشد، اباحه مجرد واقع بشود، اینو که قصد نکرده بود، لازم میاد که ما وقع علم یقصد باشد. فلو وقع غیره لوقع بغیر قصده و هو باطلون، این مسلم باطله، چون در باب انشایات حتما باید قصد داشته باشه. و علیه یتفرع النماء و جواز و وطی الجاریه و من منع فقد اغرب. دو تا مثال متفرع بر این مطلبشون میکنه، میگه متفرع بر این بحث ما و این ظاهر مشهور، مشهور شما میگید ظاهرشونه که اباحه است، ما یه محقق کرکی میگیم نه مقصودشون ملکیته. دو تا مطلب فقهی هم برش مترتب میشه، یه مطلب نماعاتشه. بسیار خوب، من این گوسفند رو گرفتم، این چند روزه هر چیزش استفاده کنم بسیار خوب مال من، اما شیرش رو که دوشیدم گذاشتم کنار، خودم نمیتونم بخورم، این شیر مال کیه؟ نماعاتش مال کیه؟ اگر ملک من شده، نماعاتش هم مال منه. اگر ملک اونه، من فقط اباحه تصرف دارم، هرچی خودم خوردم جایزه برام، اما نماعاتش که مال من نیست که. وقتی سر سفره صاحبخونه نشستی، اباحه تصرف داری، اون چی که تو سفره هست میتونی تصرف کنی، میتونی بخوری، اما میتونی تو جیبت هم بذاری ببری؟ ملکت که نشده که. نماعاتم همینطوره. پس یک ثمره، یه نتیجه، این در باب معاتات اگر قائل به ملکیت نشی و بگید فقط اباحه است، باید نماعات مال مالک اول باشه، نه مال مالک دوم. یه نتیجه دیگه از اون نتیجه هایی که خوشتون بیاد، در باب اماع و عبید در مورد جاریه، یک عبارتی داریم مورد تسالمه، لا وطی الا فی ملکن، لا یجوز الوطی مگر در مورد ملک. حالا جاریه رو خرید معاتات، آیا یجوز وطیه ام لا؟ اگر بگید یجوز، لابد باید ملکیت باشه، ملکیت رو قبول میکنید، بسیار خوب. اگر ملکیت رو قبول نمیکنید، بگید اباحه تصرف. اباحه تصرف میتونه بگه نگاه کردنش جایز، میتونه بگه یواشی دست بهش گذاشتن جایز، اما دیگه اوناشو نمیتونه بگه به خلاف صراحت این روایت که اونا هم جایز باشه که، پس باید اونا جایز نباشه. حالا اگر کسی بیاد بگه بسیار خوب آقا، در این مثالایی که شما میزنید ما قبول میکنیم، نماعات مال مالک اول، نه مالک دوم، نه مال این خریدار، وطی جاریه ای هم که به معاتات گرفته جایز نمیشه برای این خریدار، اگر اینم بگی فقط اغرب، اگر کسی اینو مدعی بشه حرف غریبی زده، چون خلاف سیره است در خارج. اونی که هست در این معاتات ها همه این نماعات رو مال خریدار حساب میکنن، یا در معاتات کنیز تمام آثار بیع رو برش مترتب میکنن. و علیه یتفرع، بر این بحث که آیا ملکیت حاصل می شود یا نمی شود متفرع است. ملکیت نما درآمدها و یکی جواز و وطی الجاریه، و من منع که نما نباشه جواز و وطی الجاریه نباشه قبول بکنه این من رو، فقط اغرب حرف غریب تر و عجیب تری زده و بیفایده. حرف محقق ثانی دو عبارتش تمام. تحصل از بحثمون خلاصه گیری کنیم آماده برای بحث بعد. تحصل محقق ثانی به استناد سه اشکال میخواست توجیه کنه عبارات فقها را که مقصودشون ملکیته. حالا مرحوم شیخ میخواد این وسط قضاوت کنه آیا این سه اشکال محقق به اون اندازه سنگین هست که ناچار بشیم همه عبارات فقها رو توجیه کنیم، یا نه میشود به نحوی از این اشکالات فرار کرد عبارات فقها رو به حال خودش واداشت. اما بر فرض گفتیم مراد فقها صرفا اباحه است، این دلیل بر این نیست که قول شیخ هم همین بشه و بعد شیخ هم بگه در مسئله معاتات ما هم قبول اباحه میکنیم و قائل به ملکیت نمیشیم. نه، ممکن حالا شیخ بیاد از نظر فتوای خودش قائل به ملکیت بشه. حساب این که فقها مقصودشون چیه یه مطلبه، همه بحث فعلا تا به حال درباره این بوده. اما حساب این که از نظر فقهی و از نظر ادله حق با کدومه باید قائل به ملکیت بشیم یا قائل به اباحه، مطلب دیگری است ان شاء الله.